هفته هفته 98 تفسیر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. إله مع الله قليلا ما تذكرون. آیه 62 سوره نمل. سری آیاتی که شروع کردیم به خوندن استدلال است برای اثبات توحید ذات حق با یک سری از براهین وجدانی. این آیه برهان وجدانیش این است، میگد اون کسی که مضطر رو اجابت می کند و سوء و بدی را از مضطر برطرف می کند، او کیست؟ میگه او فقط ذات حق، منحصراً ذات حق است که مضطر خدا رو میخواند و خدا از او سوء و بدی رو برطرف میکند. این برهان برای تمام مردم بارها و بارها در طول زندگیشون واقع شده. یعنی بارها و بارها انسانها رسیدن به اون جایی که فقط خدا را خوانده اند چون مضطر شده، و همون آنی که توجه به ذات حق پیدا کرده است، خدا دعاش را مستجاب کرده و اون ناراحتی و بدی و سوء و اینا را ازش برداشته. یه صحنه تصادف الان میخواد براش پیش بیاد، بلافاصله میگه یا الله. درسته؟ یه پرتگاه خدا رو میخوانه، بقیه اتفاقات، این همه مشکلات تو زندگی هر کسی وجود داره. یه جایی میرسد که میبیند دیگه هیچ که نمیتونه کمکش کنه، فقط خدا. و اون جایی که میبیند هیچ کس دیگه نمیتوند کمکش کنه و فقط خدا، خدا را واقعا میخوند و دعا میکند و از خدا درخواست میکند و خدا به فریادش میرسد، مشکلش رو حل میکنه. پس این برهان برای اثبات توحید یک برهان وجدانی است. وجدانن این برهان همه انسان ها تجربهش کردن. حالا آیه رو مرور میکنیم با هم. میفرماید امن یجیب المضطر اذا دعاه. امنو برای شما معنی کرده، دو تا کلمه است، ام و من. میگه بلکه چه کسی؟ یجیب المضطر، اجابت میکند. یجیبو فعل مضارع و فاعلش، به معنی یستجیبو، چه کسی اجابت میکند؟ کیا اجابت میکنه؟ المضطر. مضطر مفعول بهش. خب الف لام مضطر، الف لام استقراق، یعنی هر که مضطر بشه، هر که، زن و مرد و کوچک و بزرگ و پیر و جوان و مسلمان و کافر، هر که به اضطرار برسد میاد در خانه خدا. اضطرار افتعال از ضرورت، نه از ضرر. در این شبا یه آقای در یه مجلس منبر رفته بود، اضطرار رو از ماده ضرره داشت میگرد، رفت سر قاعده نه، اضطرار ضرورته، کاری به ضرر نداره. یعنی شما در جایی که ضرورت براتون پیش بیاد، معلوم نیست اصلا کاری به ضرر داشته باشه، ضرورته. ضرورت یعنی اون جایی که شما راه پس و پیش نداره، هیچ کاری نمیتونه بکن. خب بنابراین تقدیرش میشد مضطر، کسی که ضرورتی به او رسیده است که در این ضرورت هیچ چاره ای نداره جز تسلیم، جز تسلیم. درسته؟ فقط میتوند تسلیم، هیچ کار دیگه ازش نمیده. دکترا جوابش کردن خب مریض باید بره درمان کنه، وقتی درمانگر که پزشک میگه آقا من کاری نمیتونم بکنم، خب چیکار کنه؟ کاری میتونه بکنه؟ فقط میمونه در خانه خدا که متوسل بشه برد. یعنی جایی میرسد هر کسی که دیگه هیچ دستگیری وجود ندارد. اون وقت وقتی به اضطرار رسید خدا رو میخواد، میگه کسی دیگه نیست، اما خدا که هست، خدا میتوند درست کند. میرد در خانه خدا، اذا دعاه، اذا ظرف زمانه به معنای این، وقتی که. چه کسی است؟ اون کسی که اجابت می کند. آیا اون کسی که اجابت می کند، بلکه اون کسی که اجابت می کند مضطر را که به ضرورت و ناچاری افتاده است، کی اجابتش می کند؟ اذا دعاه، یعنی اون وقتی که مضطر بخواند او را. درست شد؟ دعاها برمیگردد به مضطر و بله. خب حالا مراد از این که مضطر رو خدا اجابت میکند مراد چیست؟ مراد از اجابت مضطر این است که هرگاه مضطر خدا را بخواند، خدا استجابت میکند دعای کسانی رو که دعا میکند و حاجتشون رو خدا برآورده میکند. چرا وصف اضطرار رو اخذ کرده؟ وصف اضطرار را شارع اقدس خدا اخذ کرده تا با اضطرار تحقق پیدا کند حقیقت دعا. ببینید دعا یعنی خواندن خدا، درسته؟ دعا فارسی ما میشه خواندن، صدا زدن. خواندنی که شما بگی حالا اگه خدا مستجاب نکرد فلانی کارمو درست میکنه، خواهی اصلا خواندن نیست، درسته؟ مثل که شما میرید بشی یک کسی میگه آقا این کار ما رو درست کن، میگه که نمیتونم، میگه او و تو نکن، حالا میرم یکی دیگه درست میکنه. پس در واقع شما درخواستی به او ارائه ندادید. درخواست وقتیست که شما به چه برسید؟ به اضطرار. یعنی بگید خدایا تو فقط میتوانی درست کنی، غیر تو هم هیچ کس نیست. در جا فرمودی؟ بنابراین وصف اضطرار را اخذ کرده تا حقیقت دعا و درخواست از ناحیه حق تحقق پیدا می کند. به خاطر اینکه انسان تا در اضطرار نیفتد طلب واقعی از او ناشی نمیشه. یعنی وقتی بدوند یه راه دیگه هم هست خیلی تو این راه پافشاری نمی کنه، میگه این نشد و از او راه میریم، درسته؟ اما وقتی یه راه مضطر شد دیگه هیچ، بله بفرمایید چی؟ آفرین، هیچ امیدی به شخص دیگری، کس دیگری وجود ندارد. اون وقت باید این مسیر رو برد. بعد قیدش میکند به این که مضطر، نه فقط مضطر به ضرورت بیفته و ناچاری، اذا دعا، در این ضرورت و ناچاری ذات حق رو بخواند. چرا قیدش میکند به ازا دعاه و هینی که بخواند خدا را، هینی که مستر خدا را بخواند؟ به خاطر اینکه در اضطرار اون کسی که شما میخوانید کیه؟ فقط خداست. یعنی تو اضطرار همه میرن در خانه خدا. و این هنگامیست که دعا کننده از اسباب ظاهری چه بشه؟ منقطع بشه، ناامید بشه. وقتی دیگه هیچ سبب ظاهری نیست، هیچ کسی نیست، هیچ امیدی نیست، اونجا فقط امیدش میشه به ذات حق. اون وقت وقتی که از اسباب ظاهریه بریده شد و قلبش تعلق گرفت به ذات حق و خدای احد واحد رو خوند، وقت این دعا دعای راستکیه. دعاهای دیگه یا حالا خدا ندادم خودم کار میکنم پیدا میکنم، این که دعا نیست که، چون برا خودشم یه حساب با کرد. مزتر برای خودش و برای دیگران دیگه حساب ها نمی کنه. از همه جا ناامیده. بنابراین دعاش دعای حقیقی است. واقعا خدا رو می خواند و از خدا می گرد. وقتی که در دعا راست گفت، از ته دل دارد خدا رو می خواند. کیا داره می خونه؟ خدای احد واحد، خدای یگانه. وقتی خدا را خوان، خدا اجابتش میکنه. خدا اجابت میکنه. لذا تو بعض این نقل ها داریم خدا بت پرسته داشت میگفت یا صنمو یا صنمو یا صنم. درسته؟ یه بار زبونش گشت گفت یا صمد. اشتباه لفظی توپق زد. بتش رو میخواد. یه بار گفت صمد به جای صنم. خدا به ملائکه دستور داد حاجتش رو بده. ملائکه گفتن خدای تو توق زد، تو رو اشتباهی گفت، تو رو نمیخوام. خدا گفت میدونم اشتباه، میدونم تو توق زد، ولی اگر من حاجتشو ندم فرق من با او بود چیست؟ او نمیتوند حاجت بده، او کر و کور و لاله، توانایی بر چیزی نداره، ولی من دارم. و الان مرا صدا زد ولو خودش توجه نداره. وقتی خدایی که کسی صداش بزند بی توجه، توجه میکنه؟ بی توجه صداش بزند خدا اجابت میکند. اگر کسی مستر در خانه خدا و تمام امید و توجه فقط ذات حق رو بخواند و اصرار بر ذات حق و دعا بکند، اون وقت خدا دعاش دعای حقیقی است، مستجاب میشه و سوء و بدی ازش برداشته میشه، اضطرار و ضرورتش برداشته. این همونه که سوره غافر آیه 60 می‌فرماید چی؟ ادعونی استجب لکم. بخوانید مرا، من اجابت می‌کنم شما. پس شرط استجابت یه چیزه، دعای حقیقی. و این که در دعا فقط خدا رو بخواند. چرا؟ سوره بقره آیه 186 و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانه. بنابراین شرط استجابت دعا این است که دعای شما حقیقی باشه. ما یه جلسه ای میریم سالی یه بار، شب ولادت و شب شهادت امام جواد، یه دعایون میان اونجا. یه بار یکی از کلمات امام جواد رو خوندیم، اگر کسی حاجت داره این دعا رو بخونه و حاجتش رو بعد بگه، خدا انشالله حاجتش رو برآورده. یه زرگره توی جلسه این بند ما کرده، میگه آقا این دعایی که گفتی رو ما داریم هر رو میخونیم، حاجتمونم به ما نداده ام. کن میگم حاجتت چی چیه؟ میگه من حاجتم 30 کیلو طلا. زرگره دیگه 30 کیلو طلا. این حاجت به من داده نشد، هر روزم دارم میخوام. خب 30 کیلو طلا اگر به این چون اضافه بشد به سرمایش، تو دکانی که 30 کیلو طلا اضافه بشد به این زرگری، مثلا 10 کیلو هم داره میشه 40 کیلو 50 کیلو، دوزا اومدن وایسادن با اسلحه بالا سرش، گفتن که یا بده یا میکشیمت، از این اتفاقات نیفتاده؟ میدن نمیتونه، میگه نمیدم میکشنش، جانشو میگذارد رو این 30 کیلو طلا. اگر بداند جانشو میگذارد رو این 30 کیلو طلا، یعنی این 30 کیلو طلا موجب چه میشه؟ قتلش. بازم میگه خدایا 30 کیلو طلا بده، یا میگه دیگه نمیخوام. بعض دعاها ما اینجوریه، یعنی من و شما یه چیزی رو فکر میکنیم مصلحتمونه، فلان خونه، فلان ماشین، فلان شغل، فلان مغازه، فلان دختر، فلان عروس، فلان داماد و قص علازاده. یعنی یه چیزایی رو تو دنیا فکر میکنیم مصلحت ماست، از خدا میخواهیم، اصرارم میکنیم به شدت. ولی خدایی که مصالح ما رو میداند، میداند این دعا مصلحت ما نیست. لذا اگر کشف بشد واقع بر ما و بفهمیم که این خطرات و ضررها رو برا ما داره، میگیم چی؟ میگیم نمیخوایم. میگیم خدایا نمیخوایم. خب ما نمیدونیم، ولی خدا که میدونه. بنابراین این دعا دعای حقیقی نیست. با این حال خدا آقای وسیق اینقدر بزرگه که میگه حتی اگه تو دنیا تو حاجتی از من درخواست کردی من بهت ندادم، عوضش در آخرت چند برابر و چند مقابلشو به تو خواهم داد. تازه اونی که نداده چیه ما بوده؟ مصلحت ما نبوده که نداده، درسته؟ یعنی من میگم خدایا این دوربین ما میشه تبدیل شد به یه دوربین از این دوربین بزرگا 100 میلیون آقای سفری؟ خدا خواهی که دوربین شد 100 میلیون، فردام یکی اومد اینجا یه چاقو گذاشت اینجای من 100 میلیونه دیگه، گذاشت دوربین لاباقلش رفت. منم نمیتونم ببینم 100 میلیونو دارن میبرن، جیغ و داد میکنم، چاقو رو زد شارگ منو زد و دوربینم برداشت رفت، در نتیجه من جانم رو گذاشتم روی این دوربین. بازم میگم خدایا دوربین بده؟ نمیگم. متوجه شدیم؟ یه آقایی یه دختری رو در تهران میخواست، چند سفر رفت مشهد و آمد و دعا پیش امام رضا، نمیشد. یه رو که داشت میرفت گفت امام رضا که حاجتمون رو نداد، بذار بریم پیش شیخ بهایی. رفت سر قبر شیخ و گفت شیخ شما یه وسادتی به درگاه الهی بکنی حاجت ما داده بشه. از اون سفری که سر قبر شیخ بهاءالدین عاملی رفت و آمد، بلا فاصله کار دختر شد، قبول کردن و عقد و عروسی. بعد که ازدواج واقع شد که قصه خیلی کار بعد خیلی واضح و آشکار دختر یه آلودگی های اخلاقی داره. سب توی سرش که دوباره آمد مشهد، یا امام رضا اینه سری ما واکن، اینه سری ما واکن. آب ببخشید من فرق بین شما و شیخ بهایی شیخ نمیدونست مشکل دارد، شما میدونستی کارا حل نمیکردی، اون کارا حل کرد، این بدبختی برا ما درست شد. تازه کلی متوسل به امام رضا تا دختره رو رد کرد رفت. توجه میکنید؟ یعنی فکر نکنید اگر دعایی مستجاب نشد و خدا خدا نیست ما نخوندیم، نه، دعا دعای واقعی نبوده، چون که خودت میدونستی مصلحتت نیست اصلا دعا نمیکردی. توجه میکنی؟ با این حال خدا میگه اگه یه وقت دعایی کردی من اجابت نکردم، من عوضش رو تو آخرت بهت میدم. اینقدر در آخرت عوض بهت میدم که مردم میگن ای کاش تو دنیا یک دعا از ما مستجاب نشده بود، تو خدا همیشه در آخرت بهمون میداد. بفرمایید.
در مورد معنویات هم همینطوره.
بله معنویت هم ظرفیت میخواد دیگه. الان من شدم مستجاب و دعوه، فرض کن گفتم خدایا اللهم اجعلنی مستجاب و دعوه، دعا کردم خدایا من دست هر چی میذارم بشه چی؟ طلا. از این دعا ما نمی کنن مردم؟ الان میخوام نون بخورم میشه چی؟ طلا. درسته یا نه؟ طلا رو که نمیتونم بخورم که آقا الان نون رو قاضی کردی خیلی بذاری تو دهنه، درسته؟ میاری بالا میشه طلا رو که نمیتونم بخورم که، میتونم طلا رو بخورم. آب میخوام بخورم میشه طلا. دست میذارم به زنم زنه میشه طلا. این ببینید میگم خدایا نمیخوام، برم گردون به حال اول. یعنی در قصه معنویات هم بعضی وقتا مردم اشتباه میکنن یا ظرفیتش ندارن، یه چیزی رو از خدا میخواد که نمیتونن، میگه خدایا من چشم برزخی داشته باشم، و وقتی تو بیرون میرد تمام مردم و حیوانات میبیند و اصلا سکته میکند میمیره. دقت میکنید؟ یا بعضی وقتا وقتی ظرفیت نداره یه قدرت معنوی بهش داده میشد، قدرت معنوی به مراتب از قدرت مادی چیه؟ قوی تره. و وقت با اون قدرت معنوی خدایی نکرده من به چی میفتم؟ به خطا، به فساد، به گناه، به اشتباه. خب این چه کاریست که با اون قدرت معنوی من چه بیفتم؟ به گناه و خطا بیفتم. توجه میکنید؟ بنابراین بله معنویات هم همین جوره، چون باید شما ظرفیتشو داشته باش. علی ای حال دعای مضطر دعای واقعی است که فقط خدا رو میخواند و از خدا میخواد که خدایا درد منو درمان کن. و لذا ذات حق میفرماید و یک شف السور، خدا این بدی رو این سو رو ازش چه میکنه؟ برطرف میکنه.
دعا
میگه چون دعاشو مستجاب نکردم ببینید میگه خدا عجب خداییست، بنده گناه میکند ولی خدا خجالتشو میکشه. تا اینم همینه، مصلحت ما نیست دعا مستجاب نمیشد، ولی خدا به خاطر این که حالا زبان ساده میگم از شرمندگی من و شما در بیاد، میگه من چند برابر او دنیا بد میدم، اینقدر میدم که آرزو میکنی ای کاش یه دعام تو دنیا مستجاب نشده بود، این دنیا عوضشو میگرفتن. یعنی خدا به واسطه این که دعاش مستجاب نشد عوض میداد. و یک شفاسو کشف چیست؟ کشف در واقع برطرف شدن است. اصل کشف قشاع است، پرده ای را برداشتن است. توجه میکنید؟ بله. اصلش کشف رفع قشاع و پرده است. بنابراین تشبیه می کند بدی را به چی تشبیه می کند؟ به این که یه پرده افتاده است، ذات حق این پرده را بر می دارد. در واقع تشبیه معقول است به محسوس، که این بدی مثل یه پرده جلوی هدف شماست. وقتی خدا را میخوانی خدا این پرده را بر میداره، این بدی را بر میدارد، شما به هدفت به حاجتت میرسی. درست شد؟ پس مضطر تو ضرورت افتاده خدا رو میخواند، خدا کشف سوء و بدی ازش میکند و یجعلکم خلفاء الارض، و شما رو قرار میدهد. خب التفات از غیبت به خطاب، شما رو خدا قرار میدهد خلیفه بر روی زمین. این کدوم خلافت؟ ما دو خلافت داریم، یه خلافت عامه داریم یه خلافت خاصه داریم. خلافت عامه او خلافتی است که در خلقت آدم خدا گفت به فرشته ها من میخوام آدمی بیافرینم و اون رو چه قرار بدم؟ خلیفه فل ارض قرار بدم. این خلافت عامه. خب یه خلافت دیگه خلافت چیست؟ خلافت خاصه است. خلافت خاصه همون خلافت پیامبر خاتم و آل پیامبر خاتم است. اونا خلافت خلیفت الله واقعی در روی زمین اونان. درسته؟ حالا آیه شریفه می فرماید و یجعلکم خلفاء الارض، ما قرار دادیم شما را خلیفه جانشینان بر روی زمین. خب خلفاء الارض می تواند خلافت عامه باشد؟ اگر خلافت عامه باشد ضمیر کم می خورد به همه انسان ها. قرار دادیم همه انسان ها را به عنوان خلیفه عام خدا بر روی زمین. می تواند کم مختص به حجج الهیه باشد. یعنی شما حجج الهیه را خلیفت الله فی الارض قرار دادی، این میشه خلافت خاصه. این دیگه من و شما رو همه بیرون میرن، فقط میشن حجج الهیه. روایات ذیل آیه این خلافت رو زده به خلافت خاصه. در جو فرمانده ولی لفظ شما عامه، می تواند خلافت عامه را هم بگیر. نگون روایات که زد به خلافت خاصه پس فقط خلافت خاصه است. نه، تعیین مصداقه، چون خلافت خاصه هم یکی از مصادیق خلافت عامه هست. اعلاهن مع الله، این جمله ترجیبند این آیات تو آیات قبلا داشتیم. آیا در کنار ذات حق معبود و الهه دیگری وجود دارد؟ استفهام چی؟ انکاری، یعنی نخه نیست. قلیلا ما تذکرون، قلیلا صفت برای مفعول مطلقی که محذوفه. ما رو زائده بگیرید از حیث اعراب. تذکرون، تذکرون یعنی اونایی که متذکر میشن. تازه همونایی که متذکر بشن تذکرشون تذکر قلیله، اونایی که متذکر نشن که هیچی، اونایی که متذکر بشن تذکرشون تذکر قلیله. چند تا روایت سریع براتون بخونم ذیل آیه. یکی جان کم یجعلو کم، گفتم اگر خلافت عامه باشد به عموم مردم انسان و بنی آدم، و اگر خلافت خاصه باشد منحصر در حجج الهیه علیه السلام است. بله بله، به هر دو قابله برگشته. تفسیر قمی صفحه 746 صحیحه صالح ابن عقبه عن ابی عبدالله قال نزلت، عبارت رو عوض میکنم تا بلند نشین، نزلت فی المهدی من آل محمد علیه السلام. میگه این آیه مال امام زمانه. خلافت رو نمیگه ولی قبلش که باشه بعدش هم همین میشه. میگه و هو والله المستر، میگه مستر واقعی که امام زمان. ازا صلا فی المقام رکعتین و دعا الله فاجابه و یکشف السوء و یجعله خلیفتا فی الارض. به این معنا که امام قبل ظهور میان در مقام و اونجا چه میکنن؟ بله، در مقام دو رکعت نماز میخونن، خدا رو میخوانند، اذن ظهور از ناحیه حق صادر میشد، بعد دعای امام زمان و قیام و کشف سوء میشد دیگه و خلیفه بر زمین میشد. میگه مزتر امام زمان است. سندش هم صحیح، اشکالی نداره.
بعضی استقرار حضرت چه معنا؟
مزتر یعنی دعا میکنه. مزتر از ضرورت، یعنی حضرت دیگه خودشون دعا میکنن برای ظهورشون و خدا اجابت میکنه و ظهور میکنه. غیبت نعمانی، اینم سندش معتبر. صفحه 187 حدیث 30 سند معتبر دیگه نمیخونم. از امام باقر علیه السلام: یکون به صاحب هذا الامر غیبت فی بعض هذه الشعاب، غیبتی دارد تو بعضی از این چیا، دره ها، شعب ها. و اومع بیدهی الى ناحیت زی توبا، تو دعای چی؟ نطبه. ام چی؟ ام زی توبا. زی توبا یه منطقه است در مکه. حتی اذا کان قبل خروجهی اتل مولا الذی کان معه حتی یلقا بعض اصحابهی فیقول کم انتم ها هنا. قبل خروجش یکی از موالیان میاد پیش برخی از اصحاب امام زمان میگه شما اینجا چند تان؟ فیقولون نحو من اربعین رجل، چل تان، حدود چل تان. فیقول کیف انتم لو رأیتم صاحبكم، چه میشد شما را؟ میخوام ببینید صاحبتون، آقادون، امامتون را. فیقولون والله لو ناوی بن الجبال لناویناها معه، میگن اگه از کوها قرار باشد بالا بریم حاضریم کنار او باشیم و در خدمتش باشیم. ثم یأتیهم من القابل، فردا میاد و یقول، یا سال بعد، اشیرو الى رؤسائكم او خیاركم عشره، اشاره میکند به رؤسای همین چهل تا یا بهتریناشون ده تا. فیشیرون له الیهم فینطلق بهم حتی یلاقوا صاحبهم و یعدهم اللیلة التی تلیها، ده تاشونو میبرد برای ملاقات. این ده تایی رو که برد، بله، وعده میدهد به اینا شب بعدی را. اینا همه وقایع قبل ظهوره. ثم قال ابو جعفر والله لکه انی انظر الی، به خدا قسم گویا دارم میبینم، کیا؟ امام زمان مهد. وقد اسند زهره الى الحجر، پشتش رو تکیه داده است به حجر، الى الحجر، به حجر الاسود. فینشد الله حقه، خدا رو میخواند به حق خودش. ثم یقول یا ایها الناس من یحاجنی فی الله فانا اول الناس بالله. مردو، کسی که با من محاجه کند در مورد خدا، نزدیکترین مردم به خدا منم. ایها الناس من یحاجنی فی آدم فانا اول الناس به آدم. کسی که نسبت به آدم با من محاجه کند، نزدیکترین مردم به آدم منم. کسی که با نوح با من محاجه کند، نزدیکترین مردم، اولا، اولویت دار بودن مردم به نوح منم. اینا از رو قرآن دیگه. قرآن میگه چی؟ ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، یعنی من پیرو آدمم، من پیرو نوحم، من پیرو ابراهیمم، بنابراین نزدیکترین افراد من. کسی که در ابراهیم با من محاجه کند، نزدیکترین مردم به ابراهیم منم. کسی که در موسی با من محاجه کند، نزدیکترین مردم به موسی منم، به عیسام همینجور، به پیامبر خاتمم همینجور. خب کسی که در کتاب خدا محاجه کند، نزدیکترین فرد به کتاب خدا منم. چرا؟ چون پیروی واقعی همه اینا امام زمان است. کسی که پیرو اتم و اکمل ایناست خود حضرت است. لذا می فرمان اول الناس به کتاب الله منم. ثم ینتهی الی المقام، میاد از کنار حجر الاسود دم چی؟ مقام ابراهیم. فیصلی عنده رکعتین و خدا را دو رکعت نماز میخوند و خدا را قسم میدهد به حقش. بعد امام باقر فرمودند و هو والله المستر. مستر امام زمان. الذی یقول الله فیه، این آیه را خوندند. فیه نزلت و لهو، یعنی این آیه مال امام زمان است و برای امام زمانم نازل شده. اگر آیه رو برای امام زمان بگیریم، اون وقت اون خلافت میشه خلافت خاصه دیگه، چون یجعلکم خلفاء الارض، خلافت زمین به شما میفته. مال امام زمان خلافت خاصه هست. غیبت نعمانی. نعمانی که میدونین از شاگردان کلینیست، کاتب کلینیست. بله، صفحه 328 حدیث 6. خبر محمد بن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام فی قوله زیل این آیه از امام باقر می‌فرمایند نزلت، باز عبارت رو عوض می‌کنم، نزلت فی المهدی عجل الله تعالی فرجاش و کان جبرائیل علی المیزاب فی صورت طیر ابیض. جبرائیل دم نابدون طلاست، به شکل یه پرنده سفید. فیکون اول خلق الله مبایعتا له، یعنی جبرئیل. اولین موجودی که با امام زمان بیعت میکنه کیه؟ جبرئیل. و یبایعه الناس از ثلاث و مئه و ثلاث و عشر. بعد از مردم 313 نفر بیعت میکنه. فمن کان ابتلا بالمسیر وافا فی تلک الساعه، کسی که مبتلا ببرنش بر این مسیر را، همون لحظه خدمت امام زمان بیعت میکنه. و من لم یبتل بالمسیر فقط من فراشه، اونایی که حاضر نشن از همون جایی که هستن بیعت میکنه. تا چی شده؟ یعنی برای بیعت با امام زمان لازم نیست خدمتش برسی، همون جایی هم که هستی میتونی با آقا بیعت کنی. و هو قول امیر المؤمنین. امیر المؤمنین فرمودن المفقودون من فروشه، یعنی اونایی که حاضر نیستن در خدمتش و غایبن از همون جایی که هستن باش بیعت میکنن. و هو قول الله فاستبق الخیرات اینما تکونو یأت بكم الله جمیعا. خیرات چیست؟ الولایت لنا اهل البیت خیرات است. این روایات آیه شریفه را میگن چیه؟ میگن آیه شریفه مال امام زمان است. یه روایت دیگه هم براتون بخونم بسه دیگه. امالی شیخ مفید بله. اماده شیخ مفید روایت عمران ابن حسین قال امالی مجلس 36 حدیث 5 صفحه 307 عمران ابن حسین میگه قال کنت انا و عمر ابن الخطاب جالسین عند النبی، میگه منو عمر نشسته بودیم پیش پیغمبر و علی جالسون الى جنبه، امیر المومنین هم اونور نشسته بود کنار پیغمبر. از قرأ رسول الله، همین آیه امن یجیب را پیغمبر خدا امن یجیب را خوندن، فانتفض علی انتفاضت الاسفور، انتفاضه چی؟ انتفاضه چی میشد معنیش؟ امیر المومنین مثل یک گنجش کاره دیده آروم نداره، اتکنجا ای میپره. میگهد امیر المومنین مثل گنجش وقتی این آیه رو خوندن بیتاب شد. فقال لهن نبی ما شعنک تجزع، چرا داری جزع میکنی؟ چه حالیتیست به دست داد؟ علی جواب داد، فقال مالی لا اجزع والله یقول انه یجعلنا خلفاء الارض، خدا میگه ما رو چی قرار میده؟ خلیفه روی زمین، چطور من جزع نکنم، زاری نکنم؟ فقال لهن نبی لا تجزع. ببینید، پس اولا امیر المومنین این خلافت ها خلافت خودش گرفت، خلافت خاصه گرفت که خدا ما را خلیفه قرار می‌دهد. پیغمبر خدا فرمودن لا تجزا، فوالله لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، به خدا قسم جزا نکن، به خدا قسم تو را دوست ندارد مگر مؤمن و بغض تو را ندارد مگر منافق. باز روایات دیگری هست همینقدر کفایت. اینم یک دلیل دیگه بر توحید، اونجایی که در ضرورت هیچ کس نیست و شما خدا را میخوانید، همون خدای احد واحد صمد است که به داد من و شما و همه مضطرین، ناچاران، اونایی که به ضرورت رسیده اند، خدا دعاشون رو مستجاب می کند و مشکلشون رو حل می کند. و صلی الله علی محمد و آله.
خب خلفاء در عرض حجج الهی متعدده، باشه حجج الهیه همه شون خلفای الهی بر روی زمین، و چون بعد پیغمبر 12 حجت خدا هست، بنابراین ضمیرش هم جمع دیگه. مستر رو که واحد آورده اونم تطبیق بر امام زمان شده.